سلام، اینجا شوخی با تاریخ شماره 39. شما هم اگه لطف کردید و اینجا هستید، حتما اومدید ببینید با کجایی که میخوایم تو تاریخ شوخی بکنیم. جای خوبی اومدید و اتفاقا تو این قسمت جای دوری هم نمیخوایم بریم و به مناسبت رسیدن 42 سالگرد آزادی خرمشهر در ابتدای جنگ ایران و عراق میخوایم بریم خرمشهر و بعدم یه نگاهی به بالا و پایینای اون جنگ خانمانسوز بکنیم. پس به افتخار همه خرمشهریای عزیز اجازه بدیم به جای تیتراژ تو این اپیزود از بازار خرمشهر شروع کنیم. پس میخوام اول کار در حال لرزوندن خودتون در صحنه حاضر بشید ببینم چه میکنید. همه با حالا، همه لرزاننده ها، ماشاءالله ماشاءالله، ببین چه میکنه خرمشهر.
تو هوای گرم بندر توی بازار خرمشهر دیدمت با ناشناسی، نفسام در نمیاد، به ما ضعیف دختر داره بوم بوم میزنه، اون غریبه کیه، باده چی میگه، بد چی میخواد، چی میخواد، اینه که ریبونه از رام هرچی دارم مال تو، نفسم تا این تو دختر، همه دردات مال ما، میخرم سال دیگه واسط علنگوی تلا، تا عبد به بات میشینم، بات میمونم، والا بات میمونم.
توی تاریخ 45 سال اخیر مملکت ما و کشور همسایمون عراق، شاید بشه گفت یکی از بزرگترین بدشانسی های این دو ملت اینه که موجوداتی توی گردنه های مهم تاریخ سرنوشتشون رو به دست گرفتن که وقتی به هم رسیدن نه تنها از هم خوششون نیومده، با تنها از فرط حال بدی خودشون میخواستن همدیگر رو بدرن. حالا البته اگه اینا همدیگر رو شخصی میدریدن که مشکلی نبود، مسئله شخصی بود، ما هم با میستادیم یه گوشه براشون میخوندیم بدر بدر خیلی بدر 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 خیلی بدر. ولی مثلا یکی مثل صدام حسین و روح الله الموسوی الخمینی متاسفانه وقتی به جون هم میفتن، میلیون ها آدم رو تو کشوراشون به جون هم میندازن که نتیجهش هم همه با چشم و باقی اعضا و جوارحمون دیدیم، جاش هم هنوز هست، هر کی هم شک داره بیاد ببینه خودش. اینا تو مملکت ما اولین شهری که بابت جنون این دوتا آدم زخم عمیقی برداشت، شهر دوست داشتنی خرمشهر و مردم خوب و مهربون و مظلومش بودن. بله، تو روز 4 آبان 1359 خرمشهر بعد از 34 روز دیوار مقاومتش در برابر ارتش عراق فرو ریخت و تا 19 ماه بعد این شهر در اشغال عراقی ها بود. گفته میشه وقتی که خرمشهر اشغال شد، توی تحریریه روزنامه کیهان یکی از معضلات روزنامه نگارای این روزنامه این بود که چه تیتری برای این خبر تلخ بزنن. اعضای تحریری این روزنامه 118 تا تیتر پیشنهاد داده بودن و مشکل بزرگشون هم این بوده که هم میخواستن خبر رو بگن با تیتر، همین که تو اون فضای هشل هفته انقلابی روحیه مردم رو به حساب خودشون حفظ کنن و مردم بمونن تو صحنه. چون اون موقع این تعبیر کوفتی مردم همیشه در صحنه هنوز احتمالاً اختراع نشده بود و معمولاً هر کسی اون موقع از صحنه حرف میزد، همه خودشون رو جمع میکردن، سرخ و سفید میشدن، میزدن بری جلو. اصلا نمیشه. خلاصه در نهایت هم تیتری که برای سقوط خرمشهر انتخاب شد که بزنن تو روزنامه‌شون این بود: خونین شهر با آخرین فشنگ‌ها هنوز مقاومت می‌کند. خب طبیعتاً شهر سقوط کرده بود، این تیتر هم تیتر غلطی هم بود، چون اولین عنصر خبر یعنی بیان واقعیت رو کلاً زده بود زیرش. خیلی خب قربونتون بشم، بدتر از الان اون موقع چیمون درست بوده که این باشه. به هر حال این فقط یه پس‌زمینه‌ای بود که بر اساسش بگم توی این قسمت به مناسبت رسیدن 3 خرداد و 42 سالگرد آزادسازی خرمشهر میخوام هم به این مسئله بپردازم و هم یه نگاه اجمالی بندازیم با هم به اون جنگ کوفتی 8 ساله که چه بلاهایی رو به سرمون آورد و هنوزم داره میاره و اصلا چی شد که اونجوری شد.
شوخی با
روز 3 خرداد 1360 توی رادیو خبر آزاد شدن خرمشهر به کارکنان رادیو رسیده بوده، ولی ظاهراً از بالا دستور داده بودن که تو بخش خبری ساعت 2 بعد از ظهر که 40 دقیقه هم طول کشیده بود اون روز، چیزی در این مورد گفته نشه تا مواضع نیروهای ایرانی تحکیم بشه تو خرمشهر. و بعد رأس ساعت 3 پخش برنامه ها قطع شد و همون مارش نظامی معروفه که هممون الان با شنیدنش یه حال عجیب غریبی بین عشق و نفرت بهمون دست میده. آره همین این برای چند دقیقه پخش میشه از رادیو و بعد محمود کریمی علویجه مجری معروف اون زمان رادیو میره پشت میکروفون و میگه
شنوندگان عزیز خونم شهر خونی آزاد شد.
بله، خرم شهر یا به قول اینا که خیلی هم بهش افتخار میکنن خونین شهر آزاد میشه در این روز و این عملا نقطه پایانی عملیات بیت المقدسه که بعضی از منابع پژوهشی میگن توش حدود 12 تا 15 هزار رزمنده ایرانی و 8 هزار رزمنده عراقی فقط کشته شدن توش، حالا مجروح و اسیر و این حرفا بمانن. برای این خبر دیگه روزنامه ها مشکلی برای تیتر زدن نداشتن و بعد از اعلام خبر هم مردم روزنامه هایی رو که تیتر آزادی خرمشهر رو زده بودن میگیرن دستشون رو میریزن تو خیابونا و خبری رو جشن میگیرن که حالا البته حتما برای هر ایرانی خوشحال کننده بوده، ولی بلایی که تو این مدت اشغال و بعد از اون بر سر خرمشهر اومد و اون همه کشته و اسیر و آواره‌ای که روی دست مردم مون تو اون دوران، نمیدونم واقعا اینا خوشحالی کردن هم داشته یا نه، من نمیدونم چی بگم. ولی حالا اجازه بدیم بریم یه بر دیگه قصه و اونجا هم جایی نیست جز بیت خمینی. خمینی خب میدونین یکی از تاکتیکای شخصیش برای دلبری از مؤمنین گرفتن تریپ تخت سنگ بود. تخت سنگ صفت بارزش چیه؟ اینه که تخت سنگ دیگه شما باسن مبارک که ساله هر چیز مبارک غیر مبارکی رو به این بزرگ بار بکوبونی انگار نه انگار. حضرت امام هم از صفات بارزش این بود که یه تخت سنگ بود، حالا یه عبا انداخته بودن رو دوشش یا عمامه هم رو سرش. اونجوری که اتوبان یادگار امام یا همون احمد آقا نقل میکنه، وقتی گوینده خبر آزادی خرمشهر رو اعلام میکنه، حضرت تخت سنگ علی‌رغم گرایشات تخت سنگیش یه حال خاصی بهش مثل که وارد شده و احمد آقا حدسش اینه که احتمالاً باباش خوشحال شده از این خبر. یعنی تصور کنید یارو اصلا ویژگی شخصیتش این بوده که خوشحال نمی‌شده و یه وقتی هم که خبر خوب میومده اطرافیانش میشستن دو دو تا چهار تا می‌کردن بر اساس میانگین کشیدگی قطر عضله لپش تقسیم بر پهنای دو ضلع و زاویه بین فک پایینش با گوش داخلی منهای قطر عمامش، حد می‌زدن که به نظر میاد و گمان زنی‌ها حاکی از آن است که در یک رویداد نادر حضرت امام خوشحال شدن. خلاصه بعد از این برهه حساس کنونی و آزاد شدن خرمشهر دو تا راه جلوی نظام بوده. یکی این که بیان این پیروزی نظامی رو تبدیلش کنن به یه فرصت سیاسی و جنگ رو تمام کنن و بعد تو دنیا و محافل بین المللی عراق رو محکوم کنن و بابت تجاوزش به ایران غرامت بگیرن و شروع کنن به ساختن کشور. این طبیعی. دوم هم اینه که جنگ رو ادامه بدن. تا چی؟ تا رفع فتنه در جهان. خب از موجودی مثل روح الله خمینی که توقع انجام گزینه اول که کار عاقلاست واقعا خب توقع زیادیه با اون توان و دانش و قدرتی که در کشورداری داشت، ولی حالا تو همون انقلابیون سوپر دلوکس و 18 سیلندر اون موقع هم بودن 4 نفر که طرفدار تموم شدن جنگ، یعنی نظریه دومی که گفتم باشن. میدونید آخه مسئله اینه که تو اون دوره بدون در نظر گرفتن جنگ هم اوضاع کشور از نظر اقتصادی و اجتماعی و امنیتی داغون بود دوستان، و مهمتر از اون هنوز نظام و به خصوص این آخوندها اونجوری که دلشون میخواست نیروهای انقلابی غیر آخوند رو به خاک فنا نداده بودن که خیالشون راحت بشه که بگن این نظام واسماس، یعنی کلش واسماس. اینه که تو این وضعیت اصلا یه همچین سیستمی برای اینکه بتونه با همه چیزی برخورد کنه و هزاران نفر از مخالفین خودش رو از دم تیغ بگذرونه، نیاز داره که هم دشمن خارجی داشته باشه هم وضعیت جنگی تو کشور به وجود بیاره تا بتونه با اون بهونه هر کاری دلش میخواد بکنه. و کردن دوستان. کیا بودن اینایی که دنبال ادامه جنگ بودن؟ دونه درشتایی مثل اکبر هاشمی رفسنجانی، معروف بابا اکبر، علی خامنه‌ای، محسن رضایی و باقی شرکا. حتی مثلا بابا اکبر بعدها که خیر سرش مثلا یه ذره مردمی و اینا شد، کلن زد زیر تعریف و گفت من همچین نظری نداشتم، ولی خب اسناد و نظرات و سخنرانی های بزرگوار در اون دوران هست دیگه و حالا میتونه بزنه زیرش، ولی خب ما میتونیم بزنیم زیر ایشون و بگیم بابا حداقل پای گندی که زدی وایسا دیگه بابا اکبر. خلاصه شعار دستگاه تبلیغات قاطی نظام بعد از آزادی خرمشهر شد جنگ جنگ تا رفع فتنه از زمین کلن، یا جنگ جنگ تا پیروزی شلغم بخور تا چی بلش کن، یا مثلا جمله خنده‌داری مثل چی، مثل راه قدس از کربلا می گذرد. این یعنی چی دوستان؟ یعنی چون موفق شده بودن اینا با اون همه کشته و بدبختی بعد 19 ماه یه شهر نیمه ویرانی رو که از دست داده بودن، مال کشور خودشون بوده رو از دست عراقی ها در بیارن، اعتماد به نفسشون به اعتماد به سقف تبدیل شد و فکر کنید که میخواستن تخت گاز برن تا کربلا اون وسط عراق اونجا رو آزاد کنن، بعدم سرخر کچ کنن دوباره برن تا قدس و اونجا رو هم آزاد کنن بزنن تنگ خاک ام القرای جهان اسلام یعنی ایران. باور کنید این مرحله حتی تو کارتون و فیلم و سریال و علمی تخیل و اینا که هیچی، تو خاله بازی های بچه هم قفله به خدا جان. تو خاله بازی از قدس و کربلا خبری نبود نیست و اینا. ببینید دوستان، من خودم اون موقع ها تو دوران طفولیت به هر حال از خوبای بازی مفرح و دوست داشتنی و خانواده ساز خاله بازی بودم، همش داشتم با مریم و نازی و نیلوفر و مهوش و اینا خاله بازی میکردم. ولی خب خاله بازی های ما هم اون موقع تحت تاثیر همین شعارا بود دیگه. حالا حتما بازم براتون سوالی که چرا حالا هم بازیات همه دختر بودن این وسط، ولی خب مگه آدم خاله بازی رو با غلامرضا و ابوالفضل و امیر تیمور و اینا میکنه؟ عزیزان من خاله بازی لاخ بازی که نیست. ما سیستممون اون موقع اینجوری بود که با چادر شب و هر چیزی دیگه که دستمون می اومد یه گوشه کوچه رو برای خودمون خونه می ساختیم. بعد من که خب طبیعتاً نقش مرد خونه رو ایفا می کردم، به هم بازیام که همه با هم نمیدونم چرا نقش زن خونه رو ایفا میکردن، میگفتم من یه توکیپا میرم کربلا نون بربری بگیرم، بعد یه توقف تو نجف دارم چون شیرای نجفم خیلی خوبه، از اونجا هم یه سرم میرم قدس آزاد میکنم، 2 کیلو هم گوشت قدسی میخرم و برمیگردم زود. مریم و نازی و نیلوفر و محوشم یک صدا تکبیر میگفتن و یه روبان که روش نوشته بود جنگ جنگ تا پیروزی میبستن رو پیشونی منو، الله اکبر گویان منو بدرقه میکردن برم دنیای اسلام آزاد کنم و برگردم. بله دوستان اینجوری بود. توقع دارین تو اون موقعیت حساس کنونی در 60 خاله بازی های ما مثل خاله بازی های شما باشه که اون حرفا پشت سرتونه؟ اجازه بدین اون چیزایی رو که من دیدم و شنیدم رو نگم، پتاهاتون رو نریزم روی آب. به نظرم آره دیگه. بعد به من میگن چرا همبازیات همه دختر بودن؟ ما شهید نداده بودیم اون موقع که بخوایم از اون کارا بکنیم. فقط قصد من و مریم و نازی و نیلوفر و مهوش این بود که تحت تاثیر تبلیغاتی که صبح تا شب از زایشگاه تا فروشگاه فرو میکردن بهمون، به اندازه وسع خودمون در عملیات آزادسازی قدس و کربلا و باقی نواحی دربند جهان اسلام سهمی داشته باشیم. همین. واقعا چی فکر کردین در مورد من؟ حسین فهمیدم خودتونید. ما یعنی همونجوری که گفتم من و مریم و نازی و نیلوفر و مهوش هم در سن 5 6 سالگی اهل زیر تانک رفتن و اینا نبودیم، همون از پشت، یعنی از پشت چیز حمایت میکردیم، از پشت جبهه. کاری هم بود که از دست اون برمی اومد دیگه. بله
از مجری و جایزه ها و خنده هاشون، از اون بله های بلند گفتن و آواز های فالش، از کارتون عروسک های فیک متنفر، از ساندویچ مدرسه کالباس سوسیس خیار، از عکس عصبانی امام فوشای رو دیوار، از نیمکت و کلاس کیف کتاب خودکار، از سنگ تفریح و معلم پرورشی متنفرم.
جنگ بعد از آزادی خرمشهر ادامه پیدا کرد. اون دسته دوم برنده شدن و نظام که اولش سرمست از اون پیروزی بود میخواست کربلا و قدس رو هم آزاد کنه همونجوری که گفتم، ولی تو 6 سال بعد از آزادی خرمشهر چنان بلایی بر سر کشور آوردن این عزیزان با ادامه جنگ که محاسبه خسارت‌های جانی و مالی و روانی این ماجرا واقعا کار آسونی نیست. 2 ماه بعد از فتح خرمشهر، نوابغ عمامه به سر و نظامی که با امام نظام بیعت کرده بودند، عملیات رمضان رو ترتیب دادن. هدف این عملیات چی بود؟ گرفتن بصره، سومین شهر بزرگ عراق و یکی از نزدیکترین شهرهای این کشور به مرز ایران. توهم اینا چی بود؟ اینه که ما میریم وارد خاک عراق میشیم و ضمن پیشروی ما مردم عراق هم میان کمکمون تا مملکتشون رو با هم بروفیم و بریم جلو. بعد گفتن چیکار کنیم که حالا مردم عراق دیگه شک نکنن و همشون بیان با ما بیعت کنن دیگه. یه فکر بک به ذهن ناقصشون رسید و گفتن بریم از امام یه پیام بگیریم، خطاب به مردم شهید پرور بصره. امامشون هم که دستگاه پیام صادر کنی بود دیگه، نشست یه پیام خوشگل و همچی قشنگ خطاب به عراقی ها نوشت و توش گفت ای اهالی غیور بصره، به استقبال برادران مؤمن خود بیایید و و دست ستم کار کفار را از بلاد خود کوتاه کنید. عملیات رمضان با این پیام شروع شد و اهالی غیور بصره پیام امامینا را چیکار کردن؟ دایورت کردن و طبق گزارش های واصله اون موقع دستمال توالت های زیادی از این پیام تولید شد، در حدی که هاشمی رفسنجانی تو خاطراتش می نویسه در دیداری که اتوبان یادگار امام معروف احمد آقا باش داشته، ایشون از این که پیام باباش موجی رو بین مردم عراق را ننداخته و مردم وقعی ننهادن به ایشون ابراز نگرانی کرده. ظاهرا مردم عراق تا این پیام رو دیدن رفتن تو ماه نگاه کردن که ببینن این پیام مال همون یاروه که مردم ایران عکسش رو تو ماه میبینن. بعد دیدن اون چیزایی که رو ماهه یه مش لکه پکه سیاهی که بیشتر شبیه کلوزاپ از صورت اورانگوتانه تا خمینی چی هستن؟ اینه که به جای شعار روح منی خمینی، بت شکنی خمینی، شعاری دادن که خب من بگم اینجا فضا از حالت خانوادگی در میاد. پس شما خودتون تو شعار روح منی خمینی به جای روح یه کلمه هموزنشو بذارید که مثلا با گه شروع میشه مثلا. دیگه چقدر راهنماییتون کنم من؟ خلاصه در اثر تدبیر انقلابی داهیانی امام و مسئولین این عملیات به فاصله کوتاهی از بزرگترین پیروزی ایرانیان یعنی فتح خرمشهر به بزرگترین شکست نظامی ایران تا اون زمان تبدیل شد. بعد از این شکست فرماندهای سپاه یه جلسه مهم تشکیل میدن. تو این جلسه یه سری از فرماندهای یه ذره عاقل‌تر گله میکنن از اینکه بابا مثلا تو این عملیاتمون نیروهایی رو ما داشتیم که حتی برای شرکت در این عملیات یک روز هم تکرار میکنم یک روز هم آموزش ندیدن. یعنی طرف رو برشن آوردن جبهه مثلا از پشت دخل مغازه‌اش یا میز کارش تو اداره، در حالی که نمیدونه سوراخ جسه کدوم طرفشه یا چه میدونم RPG-7 رو فکر میکرده همون نارنجکه که پرتابش میکنن. بعد همچین کسی رو فرستادنش به جنگ ارتش کاملا مسلح و آماده عراق تا بشه گوشت جلوی توپ و نظام حداقل اگه نمیتونه جنگو ببره عملیات رو پیروز بشه آمار شهداشو ببره بالا، یا اشک مناسب و خوبی هم از مردم بگیره، اینجوری همچین فضا رو دراماتیک کنه. بعد تو همون جلسه که گفتم یحیی رحیم صفوی از فرماندهان ارشد اون موقع سپاه که بعدها فرمانده کل سپاه هم شد و همین الان هم دستیار و مشاور عالی رهبر نظام در امور نیروهای مسلحه، ایشون شروع میکنه به بلغور کردن یه سری حرفا و میگه برادرها توی کتاب قدیمی به نام یوم الخلاص که مترجمش کامل سلیمان یه سنیه، اصلا یه سری روایت از ائمه اطهار ذکر شده که توشون اصلا به صدام، به اسم صدام اشاره شده و اونجا ائمه اطهار تو اون کتاب گفتن که باید ما عملیات رمضان رو ادامه بدیم، بریم بصره رو بگیریم. البته بعدن اهل فن رفتن تقوتوشو در آوردن، دیدن که این کتابه که این یاروی رحیم صفوی داره بهش اشاره میکنه، یعنی یوم الخلاص، اولا اصلا یه کتاب قدیمی نیست، مال همون دور است. کامل سلیمان هم مترجمش نیست، نویسندشه و سنی هم نیست و شیعه است. یعنی من یاد اون جوکه میفتم که یارو به رفیقش میگه به نظر تو من آدم خوبی ام، رفیق برمیگرده میگه به نظر من تو اصلا آدم نیستی. واقعا کاش این اهل فن یکم تحقیقاتشون رو بیشتر میکردن و به این نتیجه مثلا میرسیدن که این یحیی رحیم صفوی هم مثلا یه شخصیت کارتونیه در حد چه میدونم خر پرین مثلا. والله به خدا، البته من همینجا از همه این شخصیت‌های کارتونی و غیر کارتونی معذرت میخوام، اگه اسای ادبی شده بهشون ببخشید تو خدا، من دلم پره دیگه، چون یارو داره اینا رو تف میده که توی منبعی که اصلا اونی که این میگه هم نیست گفته شده. 1400 سال پیش ائمه اطهارشون گفتن ایرانیا باید برن بصره رو بگیرن و بدتر از اون صدام رو هم نابود کنن. 1400 سال پیش این حرفا رو زده بوده. خب به همچی کسی من چی بگم؟ اوضاع وقتی بدتر میشه که بر اساس همین تفتیات این نوابق بعد از این عملیات رمضان عملیات های ولفجر مقدماتی، ولفجر 1، خیبر، بدر و کربلای 4 و بعدش هم کربلای 5 برای تصرف بصره صورت میگیره که توشون ده ها هزار نفر ایرانی کشته شدن و حتی تو بعضی از این عملیات ها تقریبا همه میدونستن که عملیات لو رفته و عراق آماده سلاخی کردن نیروهای ایرانیه، ولی خب فرمانده های مخ معیوب عملیات رو لغو نکردن و جون هزاران نفر رو به باد دادن و هیچی که هیچی. یعنی شما از هر وری به این ماجرا نگاه میکنی خدایش با دیدن درجه حماقت اینا باور نمیشه، میگه حتما اشکال از منه، بذار برم به جای این ور از اون ور نگاه کنم. بعد میری از اون ور میبینی اوه اوه اوه، از اون ورم که بدتر شد. بعدم ناخواسته به زبونت میاد نه این وری نه اون وری چیز الهی که ور ببری. دیگه من چی کار کنم اینجا؟ خوب
وقتی با منی حواستو جمع کن، وقتی پیشمی شیطونی تو کم کن، نه این ور نه اون ور فقط خودمو نگاه کن، نه این ور نه اون ور فقط خودمو نگاه کن. دیدی که منم نیستم و تنهایی، تو کوچه و خیابون و تو هر جایی، نه این وقت نه اون وقت جلوی پا تو نگاه کن، نه این وقت نه اون وقت جلوی پا تو نگاه کن.
این شکست ها کار رو به جایی میرسونه دوستان که در نهایت تو روز 25 تیر 1367 یه جلسه در حضور رهبر سابقاً کبیر انقلاب تشکیل میشه تا تصمیم بگیرن چه خاکی بر سر خودشون بکنن، چون واقعا مهم نوع خاکش، خاک رس باشه، خاک عادی باشه، با کود و خاک قاطی باشه، چی باشه، خب خاک مهمه. اونجا تو اون جلسه یه نامه‌ای مطرح میشه که جواب سوال خاک یا کود رو واقعا مشخص میکنه. اون نامه رو کی نوشته؟ فرمانده وقت سپاه سردار محسن رضایی، که اون موقع میرقائدش کار نمیکرده هنوز. این نامه رو نوشته به کیشون؟ به امامشون. محتویات این نامه واقعا زیباست، یعنی اصلا درخشانه. محسن رضایی تو اون نامه نوشته بود که اماما، اولا ما تا 5 سال دیگه هیچ پیروزی تو جنگ نمیتونیم با این وضع به دست بیاریم. این از بعد 5 سالم اگه ما به جای 50 تیپ پیاده 350 تیپ پیاده و به جای 1000 تا تانک 2500 تا تانک داشته باشیم و در کنارش تا 3000 تا توپ جنگی و 300 فروند هواپیمای جنگی و 300 تا هلیکوپتر داشته باشیم، بعد قدرت ساخت مقدار قابل توجهی بمب لیزری و اتمی هم داشته باشیم، اون موقع با امید خدا و با کمک ائمه اطهار و دعای خانواده شهدا و اینا شاید بتونیم یه چند تا عملیات خوب همچی مشتی داشته باشیم. ظاهرا خمینی در جواب به اینا میگه جدی میفرمایید؟ و همون لحظه به احمد با انگشت شست اشاره میکنه، میگه منو برسون به دستشویی، بس خیلی خرابه. خلاصه امامو میبرن دستشویی، کاراشو میکنه، ترتمیزش میکنن، میارنش و وقتی میاد محسن رضایی میگه امام جان من یه چیز دیگر رو یادم رفت بگم، ما باید تو این مدت پرسنل سپاه رو هم 7 برابر و ارتش رو هم 2.5 برابر کنیم، تازه آمریکا رو هم باید از خلیج فارس بیرون کنیم تا بتونیم اگه بشه پیروزی رو به دست بیاریم ان شاء الله. امام دوباره میگه جدی میفرمایید؟ و بازم میبرنش رو چال سرویس، یه دستی به قسمت‌های سرویس شدهش میکشن و برش میگردن. و قاعدتا در برگشت از چال سرویس به جلسه باید امام گفته باشه برادر محسن چیز دیگه شما لازم نداری؟ محسن رضایی اینم میگه، میگه اماما یه چیز دیگه هم هست و اونم اینه که باید همه ایرانیای 17 تا 40 ساله‌ای که هنوز موفق نشدیم شهیدشون کنیم رو هم موظف کنیم سالی 4 ماه در جبهه‌های جنگ باشن. یعنی چی؟ یعنی طبق طرحی که برادر محسن تهیه دیده بوده، مردای ایرانی باید 8 ماه کار میکردن. اگه موشکی، بمبی، چیزی تو این 8 ماه نمیخورد تو خونه‌شون و زنده میموندن، 4 ماه باقی مونده سال رو میرفتن جبهه که ایشالله دیگه مطمئنن از اونجا مستقیم برن وارد باغ شهادت بشن. یعنی طبق این تر در باغ شهادت رو برادر محسن باز نکرده بود، جرش داده بود رسما. در ادامه جلسه حضرت امام میگه برادر محسن تموم شد، پول تو جیبی، سر راهی، گزی، سوهانی، پولکی، چیزی نمیخوای بگم بچه ها بدم ببری؟ والا این برادر محسنی که من میشناسم بعید نیست که ادامه داده باشه بگه مثلا اماما به نظر من افراد بالای 40 سال رو هم باید موظف کنیم برن تو جبهه ها گونی تنشون کنن، به جای سنگر مثل این بالش درازا هست اینا بخوابن جلو رزمنده ها و در زمان رزم سنگر باشن، در زمانهای دیگه هم افسونگر باشن و رزمنده ها رو با افسونگریاشون سرگرم کنن. به هر حال در پایان این جلسه حضرت امام، خب گفتم که حضرت تخت سنگ بوده دیگه، خیلی چیزی نشون نمیداد از درونیاتش، اینه که فقط جمع‌بندی میکنه، میگه با این وجود ادامه جنگ ظاهرا شعاری بیش نیست. این یارو محسن رضایی اینقدر از نظر مغزی پیشرفته است که سالها بعد، یعنی همین چند سال پیشو، وقتی توی برنامه تلویزیونی ازش میپرسن شما هنوزم فکر میکنی اون درخواستایی که تو اون نامه و جلسه داشتی عملی بوده، جوونی نکردی، اون چی بود آخه اونا؟ ایشون ولی برمیگرده با یه سیس کریستوف کولومباری در هنگام کشف قاره آمریکا میگه 100%، یعنی هنوز فکر میکنه که اینا قابل انجامه، قابل انجامه که ایران بمب اتمی و لیزری بسازه، آمریکا رو از خلیج فارس بیرون کنه و همه اون خزعبلات دیگه. دوستان به نظرم برادر محسن راحت دیگه، مغز نداره، از 2 گرم بافتای مغزنمایی هم که تو کاسه سرش هست استفاده نمیکنه، بهش هم اینجوری بیشتر خوش میگذاره، پس بفهمیدش لطفا. خلاصه بعد چند وقت حضرت امام جام زهر و زهرمار میکنه و جنگی رو که 6 سال پیش میتونسته با کشته ها و خسارت های بسیار بسیار کمتر با گرفتن غرامت تموم کنه، در اوج ذلت و خاری تموم میکنه. بعد اینقدر سیستماتیک و همچی دقیق و حرفه‌ای و رو حساب کتاب بوده کارهای همین امامشون که درست دو هفته قبل از زهر مار کردن جام زهر، یعنی قبول قطعنامه، تاکید میکنم دو هفته قبلش پیام داده بوده باید همه برای جنگی تمام عیار علیه آمریکا و اسنابش به سوی جبهه رو کنیم. امروز تردید به هر شکلی خیانت به اسلام است. غفلت از مسائل جنگ خیانت به رسول الله است. ظاهرا این پیام امام نظام هم مثل اون پیامی که به مردم بصره داده بود از جانب مردم ایران چمونه کرد و به نقاط حساس ایشون برخورد کرد. به همین دلیل بود که دو هفته بعدش با نقاط حساسی ورم کرده، اعضا و جوارحی پاره پاره و ارواح طیبه‌ای به چیز رفته اعلام میکنه که قطعنامه 598 سازمان ملل رو قبول میکنه و البته بعد از چند تا کش قوس دیگه اون جنگ لعنتی که گفته میشه طولانی ترین جنگ متعارف قرن 20 میلادی و دومین جنگ طولانی این قرن بعد از جنگ ویتنام بود، سایه نحسش رو از روی مملکت ما بر میداره و به تاریخ میپیونده. ولی خب دیگه اثرات اون بعید میدونم حالا از زندگی روزمره خیلی از ایرانی پاک شدنی باشد. Did you ever think that we could be so close like brothers? The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. شاید به نظر احمقانه و زود باورانه بیاد، ولی آرزو میکنم یه روزی دنیایی رو ببینیم که توش هیچ خرمشهری خونین شهر نشه، هیچ انسانی مجبور نشه به جای روزمره‌های نرمال زندگیش به فکر فرار از بمب و موشک و تیر و توپ باشه و هیچ زمینی توسط ارتش‌های ترسناک و سنگدل تبدیل به زمین سوخته نشه. میدونم دارید الان یه لبخند تلخ میزنید که بابا ولمون کن، مگه همین الان همین دنیای همین امروزمون رو نمیبینی؟ آره دوستان میبینم، ولی اجازه بدین وسط منم دوتا آرزو بکنم دیگه، دلی که دارم منم دیگه، بزن آرزو بکن دیگه. ممنونم که شماره 35 شوخی با تاریخ رو هم گوش کردید تا آخر و مثل همیشه ازتون خواهش میکنم که اگه محتوایی که اینجا تولید میشه رو دوست دارید به دیگران هم معرفیش کنید، بلکم جلوی جنگای آینده‌ام گرفته بشه، چون نتایج مطالعات منتشر شده نشون میده که شوخی با تاریخ تو همین عمر کوتاه خودش جلوی 17753 تا نصف یا 25% جنگ رو گرفته. اسنادش هم موجوده، من ارائه میکنم خدمتتون. تو کامنتایی که رفقای سند به نام شوخی با تاریخ تو کست باکس گذاشته بودن دیدم یکی از بچه‌ها نوشته بود چرا تو بعضی وقتا میگی هوای بغل دستیاتونو داشته باشید؟ اینو قبلا کامبیز حسینی تو برنامه‌اش میگه. بعد من گفتم چیکار کنم؟ بگم قربونتون برم یا قربون همتون؟ که خب اونم که فرشید میگه. چه خاکی به سر کنم من، همه جمله خوبا رو بچه‌ها قبلا سوزوندن دیگه. بگم جیگرتونو؟ میترسم جیگرا بگن نخوری ما رو، نخوری ما رو. بگم ماچ بهتون؟ یهو مسئله ناموسی میشه، یهو یه سری ها لباشونو قنچه میکنم میارن جلو، منم قنچه میکنم میرم جلو، بعد من میرم راست اونا میان راست، بعد من میرم چپ اونا میان چپ، بعد من میام وسط اونا میام وسط، دیگه آخرش مجبورم لبه رو بدم. کار به جای باریک میکشه دیگه، چی کار کنم؟ پس اینه که گفتم اصلا این دفعه تدبیر داهیانه میاندیشم. شهرام ابراهیمی مدیر کل امپکس و نودال و تیتراژ و باقی فنیجاتون بیاد قرم و صدقتون بره، همینه که هست. شهرام جان، این شما و این شنوندگان عزیز شوخی با تاریخ، یکم قرم و صدقتشون برو. من یه تو کپا میرم و تا اپیزود بعدی هم حالا که اینجوری شد برنمیگردم. مرسی.
خب اول من سلام عرض میکنم، ممنونم از شما جلال جان عزیز که این بخش قربون صدقه رو به من سپردین. از اونجا که من سالها همساده شیخ اجل سعدی و حضرت حافظ و حتی خواجو کرمانی بودم و یه چند وقتی هم ساکن خیابون مل صدرای شیراز نزدیک فلکه نمازی هم بودم، در حینی که میخوام قربون صدقتون برم میخوام دستونو بگیرم بریم کو. کدام کو؟
برم کو شکار آهو، میخوام برم کو شکار آهو، تو فنگ من کو لحیدان، تو فنگ من کو، تو فنگ تفنگ من کولیلی جان تو تفنگ من کو روی چما من لیلی جان چشم